بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. وعلى أئمة المعصومين المكرمين لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، رحلت جان گداز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شب شهادت آقای امام رضا تسلیت عرض میکنم. دوست داشتم در رابطه با آقای امام رضا صحبت میکردم. ارادتی عجیب همه ما ایرانی ها مخصوصا حقیر به این حضرت دارم، به دلیل توجهاتی که حضرت رضا در زندگی شخصی خودم داشته و بارها و بارها به مناسبت‌ها محضر مبارک ایشون توفیق داشتم رسیدم و هر باری که رسیدم توفیقی نصیبم شده از نگاه ویژه حضرت رضا. یادم هست می‌خواستم پژوهش رو شروع کنم در مباحث مختلف. چند سال پیش یک عزیزی میگفت یک نفری مستشرق به نام مادولونگ یک مقاله‌ای نوشته در رابطه با امام رضا علیه السلام. در زمان شاه یک دانشنامه بود تو ایران به نام دانشنامه ایرانیکا. وقتی انقلاب شد اینا چون ارتباط خوبی با انقلاب نداشتن رفتن آمریکا. شنیدم اخیراً صاحب همین دانشنامه فوت شد، دانشنامه ایرانیکا تو آمریکا. به مناسبت اینکه امام رضا در ایران بود، آقای مادولونگ یک مقاله نوشت در رابطه با امام رضا علیه السلام. توی این مقاله اشاره میکنه که اصلا امام رضا به شهادت نرسیده، از دنیا رفته. اصلا ارتباط با امام رضا با مأمون یک ارتباط کاملا دوستانه بوده، تو مقاله نوشته بود. و وقتی امام رضا از مدینه میاد به سمت خراسان، انقدر با خوشی و بدرقه همراهه تا میرسه به خراسان و ارتباط بسیار خوبی با مأمون داشته. توفیق پیدا کردم یک نقدی بر این مقاله نوشتم، نقد مقاله مادولونگ با عنوان علی الرضا که چاپ شد، به زبان انگلیسی هم ترجمه شد. و اونجا اشاره کردم که نقد زدم که شما از کجا، کدوم منبع میگی که امام رضا شهید نشده؟ از کدوم منبع میگی که امام رضا با دل خوش از مدینه رفت؟ اون گریه هایی که پشت سرش میکردن چی بود؟ از کدوم منبع میگی ارتباط خوبی با مأمون داشته؟ هیچ کدومش درست نیست. ولی یکی یکی موارد رو در رد این اشاره کردم. خیلی دوست داشتم امشب در رابطه با امام رضا صحبت میکردم، منتهی بحثم رو در موضوع خانواده اجازه بدید دنبال بکنم. دیشب عرض کردم در رابطه با بحث خانواده که خانواده چقدر مهمه و اینکه غرب دوچار مشکله برای بحث خانواده. آمارهای زیادی رو برای شما، دو مورد آمار رو آوردم. شما قانون همجنسگرایی رو در غرب ببینید، رسما دو همجنس میتونن در غرب ازدواج بکنن، زندگی مشترک تشکیل بدن و قانونا تجمع داشته باشن، یک عضو در مجلس و کنگره داشته باشن. رئیس جمهور آمریکا در این تجمع همجنسگراها حاضر میشه خب دقیقاً این فرهنگ همجنسگرایی یک فرهنگیه که در مقابل نظام خانواده است و اسلام چقدر با این بحث برخورد میکنه. یا فرهنگهایی که بعضی از این سلبریتی ها در فضاهای مجازی به ما یاد میدن، به نسل جوان یاد میدن، میگن که ما خیلی توافقی طلاق گرفتیم. بی خود کردی توافقی طلاق گرفتی؟ طلاق گرفتن در اسلام تنها واجبیه که مبغوضه. واجب یعنی چیزی که خدا دوستش داره، واجب یعنی چیزی که خدای متعال مصلحت شما میدونه و بهش تمایل داره. تنها واجبی که خدا دوستش نداره طلاق. این فرهنگ طلاق توافقی از کجا اومده؟ از غرب وارد شده. هر چقدر بازیگران ما که ما انقدر هنر نداشتیم اونها رو به سمت اسلام گرایش بدیم، معرفت اسلامی بهشون بدیم، اینا هر چقدر میرن به سمت غرب نظام خانوادهشون متزلزل میشه. شما نگاه کنید به زندگی بازیگران که البته توشون متدین هست، انسانهای ارزشی هست، در جای خودشون ارزشمندن، شما نگاه کنید به زندگیشون، ببینید در زندگی بازیگرها چه کار میکنن اینها. بحث طلاق توافقی بحثی است که الان آمده و خانواده ها رو متزلزل کرده. در اسلام طلاق هست، ولی نه به این صورتی که الان در جامعه غرب برای جدایی اونها رو مطرح میکنن. بحث ازدواج سفید الان شما میبینید تو شهرهایی که ارتباطی دارند و هر چقدر به مدرنیته نزدیک میشن، هر چقدر به مسائلی که مثلا ما با امروز و دنیای امروز در ارتباطیم نزدیک میشن، این فرهنگ ها خودشو نشون میده. من تو یکی از شهرهای همین کشور ایران رفتم، تو یکی از شهرها، شما تو شهر خودمونم این رو دقت بکنید، مواجهید با جایی که هر وقت اونجا معماریش از حالت معماری سنتی خارج میشه، بافت ساختاریش از حالت سنتی خارج میشه، شما ببینید آیا اونجا بیهجابی بیشتره یا کمتره. چرا؟ چون غرب به ما یاد داده هر چیزی رو که منتقل میکنه به ما، پیوست فرهنگیشم به ما منتقل میکنه. وقتی معماری غربی میاد، ناخودآگاه پیوست فرهنگیش هم میاد. مکدونالد یه ساندویچه. چطور میشه که یه ساندویچه وقتی افرادی میخورن یک حسی میگیرن که اون حس مذهبی، معنوی، دینی نیست؟ یه ساندویچ معمولیه، غذاش هم خیلی هم خوشمزه است، من خوردم خیلی خوشمزه است. به مناسبتی تو یکی از سفرهای خارج از کشوری که برای دانشجوها داشتم، منو بردن به جایی، بعد اینکه خوردم فهمیدم این مکدونالد بود. خب خوبه، خیلی هم خوشمزه بود. گفتم این که میگن مکدونالد پس همینه، خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم خوبه، چرا ما باهاش مشکل داریم؟ ما با خودش که مشکل نداریم، خیلی خوشمزه است، ما با اون پیوستش مشکل داریم، ما با اون تبلیغاتی که کنار این ساندویچ به ما منتقل میشه مشکل داریم، ما با اون حالتی مشکل داریم که مقام معظم رهبری میگفت بعضی از جوانهای سرمست آخر شب تو خیابانهای تهران همینجوری با ماشینهای گران قیمت دارن میچرخن در مناطق بالای شهر، عمده شونن وقتی تست شراب و مشروب و خماری ازشون میگیرن مثبته. اینها کسانی هستند که پیوست فرهنگی مدرنیته رو گرفتن، وگرنه ما که با مدرنیته مشکل نداریم، ما با علم که مشکل نداریم، ما با فرهنگ‌های امروزی که مشکل نداریم، ما با زیبایی مشکل نداریم. یه زمانی دوستان اوایل انقلاب اوایل دهه 60 خوب یادشونه، اگه میخواستن بگن یه بچه مذهبی هیئتیه، باید یه قیافه در هم رفته داغون بیریخت چروک بد قیافه داشته باشه، بهش میگفتن بچه مذهبی، لباسش نامرتب، قیافه نامرتب، موها نامرتب، یه ذره شیک بود، مرتب بود، ترگل ورگل بود، انگار یه جورایی میگفتنش غیر مذهبی. امروز ما الحمدلله با نسل مذهبی شیک مواجهیم، خیلی این خوبه. البته ما بحث غرب رو نمیخوام واردش خیلی بشم، این بحث دیگه است، مورد بحث من نیست، ولی یکی از بحث هایی که الان خانواده های ما رو تحت شعاع قرار داده، فرهنگیه که تو نظام غربی داره بر کشور ما و بر جامعه ما مستولی میشه، ما با اون مشکل داریم. الان ازدواج سفید همینه. جالبه، من تو بعض از دانشگاه‌ها تو تهران تدریس میکردم، اطلاعیه میزدن به یک، مثلا ما چند پسریم، به یک دانشجوی دختر برای اینکه هم خوابگاه ما باشه، هم اتاق ما باشه، هم خانه ما باشه نیازمندیم، اطلاعش رو زدن به دیوار. ازدواج سفید یعنی اینکه افراد بدون اینکه وجهی برای شرعی برای ارتباط داشته باشن، همخونه میشن، ارتباط دارن. ما دو تا همخونه هستیم، زندگی میکنیم. شیطان هم اصلا گولشون نمیزنه، مدیونه که اگه فکر کنید شیطان گولشون میزنه. توی آمریکا 100 زوج رو آوردن میخواستن تست کنن. میخوام بگم این روایت، این که میگن یک دختر و پسر جایی باشن، نفر سوم شیطانه، تو این آمار آمریکایی ببینید، 100 زوج رو تو آمریکا آوردن، گفتن شما باید با هم باشید، دختر و پسر، برید با هم سینما، برید پیتزا بخورید، برید پارک، برید تفریح بکنید، ولی ارتباط نامشروع نداشته باشید. و مراقبشون بودن از دور، این 100 نفر، 100 زوج تخلفشون چجوریه. 94% اینجوری که خاطرم هست، چون سالا پیش این آمار رو دیدم، از تعهدی که داشتن تخلف کردن. چرا اینجوری میشه؟ چون نمیشود. یه آقایی تو فضای مجازی به مناسبتی گفت، من یه جا پای منبرت بودم سخنرانی میکردی، من یه جوان مذهبیم، اعتقادات دینی دارن، خانواده هم مذهبی هن، منتهاش با یک دختر خانمی آشنا شدم و عذاب وجدان دارم. گفتم مگه چه کار کردی؟ گفت با ترس و لرز میگفت دوبار با هم دست دادیم. گفت خیلی تلاش کردم که به اونجا نرسی، یعنی معلوم بود اعتقادات دینیش به این نقطه رسیده که این کار رو، که البته کار بسیار زشتی هم هست، با هم دست دادن خب حرامه، اما خب نسبت به کسانی که خیلی گناهان بزرگتر میکنن، انقدر عذاب وجدان شاید غیر عادی بود. وقتی نمیشه مذهبی باشی، متدین باشی، بالاخره نفر سوم شیطانه. ما نمیتونیم ازدواج سفید رو تایید کنیم، نمیتونیم طلاق توافقی رو تایید کنیم. اینا بنیانهای خانواده رو دقیقاً در مقابل مفاهیم قرآن قرار گرفتن. حالا من این آمارها رو که دیشب دادم کنار این آمارها بذارید، آمار همجنسگرایی، این فرهنگی که داره منتقل میشه، ببینید چقدر تأثیرات منفی داره. دیشب من عرض کردم ارکان خانواده پدر و مادر و فرزندانند، ولی من راجع به سرپرست خانواده میخوام صحبت کنم، به مناسبت ارتباطش بدم با مخاطبین مختلف. گفتم مهمترین ویژگی یک سرپرست خانواده برای اینکه یک خانواده آرمانی رو تشکیل بده اینه که دغدغه دینی داشته باشه، اینه که دغدغه دینیشو سعی کنه منتقل بکنه. بعد آیه آوردم خدمتتون برای شاهد مثال. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتون رو نجات بدید، حفظ کنید از چی؟ از آتش. چه آتشی؟ وقودها الناس والحجاره، آتشی که هیزمش انسانها هستند. با آتش‌های دنیا فرق میکنه ها، آتشی که هیزمهاش انسانها هستند. بعد مثال زدم برای شما، همینجا یه نفر اومد گفت بابا پیغمبر، خدمت پیغمبر رسید صلی الله علیه و آله و سلم، من نمیتونم خودم رو جمع کنم، انتظار داری خانوادم رو جمع کنم؟ مگه میشه من خودم رو جمع کنم؟ به زور هنر کردم. پیغمبر چی کار کنم من؟ پیغمبر بهش گفت، فرمود حسبک ان تأمرهم بما تأمر به نفسک، برای تو کافیه همون چیزی که به خودت امر میکنی به خانوادت هم امر کنی. مگه نمیگی به خودت نماز بخون، زکات بده، خمس بده، مراقب باش به نامحرم نگاه نکنی، به بزرگترت احترام بذار، خیانت در امانت نکنی، مال نامشروع تو زندگیت نیاری، نگاه چپ به نامحرم نکنی؟ مگه اینا رو نمیگی به خودت؟ اینا رو به خانوادت هم بگو. لذا وقتی رسیدند خدمت امام صادق علیه السلام، به امام صادق عرض کرد یا امام صادق، کیف نقیه، چجوری نجات بدم خودم و اهلم رو، انفسنا و اهلینا، چجوری نجات بدم خودم رو؟ گفتش میدونی چجوری نجات بدین؟ اعمل الخیر، کار خیر انجام بده، و ذکرو به اهلیکم، مدام اهلت رو تذکر بده، مدام تذکر بده، یک حس خود کنترلی تو خانواده ایجاد کن، مدام اهل خودت رو تذکر بده. و ادبو علی طاعت الله، بر طاعت خدا خانوادت رو ادب کن. در پیشگاه خدا چجوری حاضر میشی؟ در مجلس عزاداری امام حسین چجوری حاضر میشی؟ اینا طاعت اللهه، اینا شعائر الله. شما الان نشستید پای منبر حسین، به والله من حاضرم دست تک تک مسئولین این هیئت رو ببوسم که تونستند این هنر رو داشته باشند که یک جوانهایی رو تو این جلسات بیارن اینجوری مؤدبانه بشینن در منبر ابو عبدالله جلسه معرفتی گوش بدن. ما کم داریم، کم داریم جلساتی که اینجوری آدم‌های عاقل و پرمایه و دوراندیش پشتش باشن، کم داریم. به نظر من اگر همچین جلساتی 10 جلسه بود تو شهر خودمون، اینجا رو منفجر می‌کرد، یک انقلاب فرهنگی اتفاق می‌افتاد. این کارهایی که می‌کنن، این ادب رو یاد می‌دن، ادبو علی طاعت الله، یکیش همینه، ادبو علی طاعت الله. کجا من بچه‌مو ببرم عشق حسین بچسبه به قلب و روح و وجود و خون و گوشتش، بعد بره بیرون انقدر مقاوم میشه در مقابل گناه، در مقابل سایت های مستهجن، در مقابل رفیق ناباب، در مقابل جنس مخالف که دائما کشش داره به سمت شما، شما به اون، ولی کنترل میکنه خودش رو. چرا؟ چون اینجا ادبو علی طاعت الله یاد گرفته. کافیه یک پدری دست بچهشو بذاره تو دست یک هیئتی مثل همچین هیئتی، به والله تا آخر عمر بچه های اونجا بیمه میشن. کافیه یک نسل بعد از 7-8 سال از اینها وقتی کوچیک بودن، اینا رشد کنن میدوندار بشن توی هیئت‌ها، تو عزاداری‌ها، توی خدمت برای ابو عبدالله، چی میتونه اینها را دیگه بلرزونه؟ هر جای دنیا باشن نمیلرزند، مقابل هر انحرافی باشن تکون نمیخورن. ادبو علی طاعت الله. دیشب این آیه رو برای شما گفتم، بعد گفتم دغدغه دینی باید داشته باشید. دغدغه دینی، تویی که سرپرست خانواده هستی، دغدغه دینی باید داشته باشیم. صلوات بفرست. بعد اشاره کردم که اهل بهشت کنار هم نشستن و اقبل رو به هم کردند، یتساءلون از هم سوال میکنند رو به روی هم دیگه. بهش میگه تو چجوری بهشتی شدی؟ اون میگه تو چجوری بهشتی شدی؟ با هم صحبت میکنند، جواب میده قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین. ما یک محبت توأم با دلهوره داشتیم، نکنه بچه‌م گمراه بشه، نکنه جذب جریان‌های انحرافی بشه، نکنه فکرش کج بشه، نکنه مسیری رو که انتخاب میکنه مرضی رضای الهی نباشه. فکر کردید انحراف فقط انحراف جنسیه؟ خیر، انحراف فکری بدتره. کسی نسبت به امام زمانش منحرف بشه از انحراف‌های جنسی بدتره. انحراف‌های سیاسی، انحراف‌های فکری، انحراف‌های فرهنگی، این عرفان‌های نوظهور چقدر اومده. خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی رو. میگه میدونی چرا جوانای ما جذب عرفان‌های نوظهور میشن؟ علتش اینه که ما اسلام رو کاربردی به جوانها عرضه نکردیم. در متصوفه، مرشد، قطب میاد میگه که ای فقیر الالله، اگر میخوای پرده ها کنار بره برای تو، باید این ذکرها رو بگی به این نقطه میرسی. خب اونم انجام میده، همجوری که میچرخه ذکر میگه، سرش رو تکون میده، به یک چیزای گیج و حالتهای عجیب غریب یه چیزی هم حس میکنه، توهم هم هست، بعضش هم توهم نیست، نتیجه یه ذکره. ذکر یونسیه رو بگو مثلا اینجوری میشه. ما تو اسلام چجوری اسلام رو کاربردی به جوانهای خودمون عرضه کردیم؟ من یه دهه سخنرانی کردم با همین پنجره‌ای که آیت الله حائری به من یاد داد که اسلام رو کاربردی برای مخاطبت عرضه کن، گشتم توصیه های عرفانی کاربردی امیرالمومنین رو از غررالحکم در آوردم، یک دهه عرفان کاربردی امیرالمومنین رو به مخاطب عرضه داشتم. که وقتی میخوای مخاطبت احساس کنه بابا امیرالمومنین توصیه کاربردی داره، میگه این ذکر رو بگو این نتیجه رو میگیری، خب بهشون بگو امیرالمومنین گفته. حالا وقتی بگیم یه عارف گفته، میگه منشأ حرف عارف کجاست؟ وقتی میگیم امیرالمومنین گفته، دیگه دنبال چی میگردید؟ دیگه امیرالمومنین گفته. اسلام رو کاربردی ما عرضه نکردیم. میگه من وارد بحثم بشم، یه گروه هستن دغدغه دارن، نگرانن. میگه همین که نگران بشی، دیشب هم عرض کردم دوباره تأکید میکنم چون احساس کردم نگرفتید من چی گفتم. بعضی ها رو تو چشاشون نگاه میکردم، حس کردم نگرفتن من چی گفتم. دیشب عرض کردم اصل نگرانی انسان رو بهشتی میکنه. خوب دقت کنید، همین که من بجوشم از درون، این جوون من داره از دست میره ای خدا، همین که بجوشم، همسرم، دخترم، فرزندم، بچه خواهرم، نزدیکانم دارن از دست میرن ای خدا، چیکار کنم؟ توصیه کنم، تذکر بدم. خودش اقدام میاره، ولی توی قرآن مطلق میگه اصل نگرانی همین که من مشفق باشم، به تپ دلم. خانواده ها رو بهشتی میکنه. عجیبه، قرآن نمیگه نگران بشید، چون گفتم مشفق یعنی چی؟ محبت به اضافه نگرانی. این محبت به اضافه نگرانی انسان رو چیکار میکنه؟ بهشتی میکنه. میگه و وقانا عذاب السموم، به خاطر همین مشفق بودن من عذاب جهنم رو نچشیدم، الان اومدم اینجا در تختهای بهشتی نشستم، از هر گوشتی که میخوام به هم میدن، هر حوری و غلمانی دور من میچرخه، تمام نهرهای بهشتی، تمام چیزهایی که ممایشتهون، هر چیزی که اراده کنم به بهترین نحوش، حتی لحظه ای نیست، لذتن دائمن سرمدا، دائمی من دارم لذت میبرم تو این بهشت. چجوری بهشتی شدی؟ من مشفق بودم، نگران بودم، حس نگرانی باعث شد که من نخوابم. دیدید بعضیا چقدر دلشون میتپه؟ خدایا مسئولین مشفق به ما بده، مسئولینی که دلشون بتپه برای مردم، بچه هاشون بچه های مردم رو این بچه های خودشون دوست داشته باشن، بچه هایی باشن، مسئولین کسانی باشن که وقتی نگاه میکنن مردم دارن در گرفتاری غوطه ور میشن شب نخوابن، وقتی میبینن مردم در اوج نگرانین بیان تو وسط مردم زندگی کنن، نه تو خونه های چند میلیاردی، طوری زندگی کنن که حس مشفق بودن به انسان دست بده. اگر اینجوری بودیم بهشتی میشیم، خانواده هامون بهشتی میشن. یه مثال دیگه براتون بزنم، اینا رو دیشب تازه گفتم، تازه رسیدیم سر اصل بحث. حضرت اسماعیل، چرا من حضرت اسماعیل رو جلو پیغمبر میارم؟ چون مثال پیغمبر بعد از اسماعیل، اسماعیل بابا بزرگ پیغمبره، جد پیغمبره، اسماعیل نسل اسماعیل میرسن به پیغمبر. ببینید چه نسلی داره حضرت اسماعیل. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، میگه یاد کن از کتاب اسماعیل، شرح حال اسماعیل. اسماعیل کی بود؟ اسماعیل نبی، اسماعیل پیغمبر. ویژگی هاش چند تا؟ صادق الوعد، اهل وفای به عهده، اهل اینه که اسماعیل حرف و قولش یکیه، قول که میده پا حرفش هست. اگه پدر قول بده عمل نکنه نامردیه، مادر قول بده عمل نکنه نامردیه، بچه قول بده عمل نکنه نامردیه. به خدا قول میدم این کارو بکنم، میزنه زیرش. همکار قول بده عمل نکنه نامردیه. صادق الوعد بود اسماعیل، به وعده هاش عمل میکرد. چون موضوع بحث هم نیست سریع رد میشن، ولی حرفش سند بود، وعده ای که بهش میدادن پای وعده میرفت، وعده ای که میداد پای وعدهش میستاد، صادق بود در وعده، بود وعده هایی که میداد. کان رسولا نبیا، میدونید بعضی از پیامبرا نه انبیا رسول نیستن، لذاست ما بعضی داریم نبی ان، فقط بعضی داریم، مثل حضرت ادریس رسول نبود، مثل حضرت دانیال رسول نبود، اما اسماعیل کان رسولا نبی، هم رسول بود هم نبی بود، این مقامش برتر از کسانی که فقط نبی ان، چون فقط اونو خبر میدن، ولی رسول شریعت داره. بعد اسماعیل چی کار کرده؟ خوب گوش بدید، خدا رو شکر آماده اید تو گوش دادن، این شکر داره، برای ما ارزشمنده که میتونیم توی فضای آرام سخن بگیم. اسماعیل صادق الوعد، رسول، نبیه، و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات، اهلش رو، یأمر اهله، همه مفسرین و خیلی از مفسرین اشاره میکنن مراد از اهل اینجا امت نیست، کان یأمر اهله، یعنی یه امر رو خانوادهش، امر به خانوادهش میکنه، امر به اول اطرافیان خودش میکنه. کانه یه امر اهلهو، این اولا برای من درس آموزه، برای دوستان هم لباس من درس آموزه، برای کسانی که میخوان هدایت بدن مردم رو درس آموزه. چه هدایتی؟ این که وقتی میخوای یه کاری رو شروع کنی، اول از نزدیکان خودت شروع کن و انذر عشیرتک الاقربین. یا ایها النبی، سوره احزاب، قل لازواجک، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. یا نساء النبی لستن که احد من النساء. اینا چی میگن؟ میگن که وقتی شما مواجهید با تبلیغ دین، اول از اطرافیان خودت شروع کن. من نمیتونم به عنوان یک روحانی حرفی بزنم که اهلم عمل نمی کنن، بعد میگید مردم شما گوش بدید به حرف اینا. نمیتونم همچین کاری بکنم. میگه تو اهل خودت رو نمیتونی هدایت کنی، میخوای ما رو هدایت بکنی؟ تو نمیتونی همچین کاری بکنی. و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر از اطرافیان شروع کن. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما مثل بقیه زنا نیستی، شما زن پیغمبری. زن پیغمبر کج و معوج بره، پیغمبر دچار مشکل میشه. شما برید داستان لوط رو تو قرآن بخونید، داستان لوط رو تو قرآن بخونید. به نظر من لوط اگر شکست خورد، شکست ظاهری ها، قومش رو نتونست اونجوری که باید شاید هدایت کنه، دلیلش زنشه. زنش اون لحظه ای که اون دوتا فرشته اومدن خونه شون و هنوز لوط نمیدونست که این دو فرشته دوتا فرشتن، فکر کرد دوتا انسانن. اون نامردهای بیوجدان که به هر مهمانی که میرسید تجاوز جنسی میکردن، گفتن دو نفر انسان زیبارو تو خونه لوطه، بریم دم خونه لوط بهشون تجاوز کنیم. رفتن دم خونه لوط، در رو زدن، میگفتن برو اون دو نفر رو بگو بیان بیرون. لوط گفتش آبرو ریزی نکنید. کی بهشون گفت اینا خونه لوطن؟ زنش، زن لوط بهش گفت. زن لوط خودش اهل گناه جنسی نبود، ولی همکاری کرد با کسانی که گناه جنسی میکردن. لوط دچار مشکل شد. فقط یک خانه از عذاب در امان ماندن در قوم لوط، همه شکست خوردن، همه دچار عذاب شدن. فقط یک خانه، اون چند نفری که با لوط بودن رفتن تو اون خونه، بقیه همه عذاب شدن. ابراهیم هم میدونید که ابراهیم پیغمبر اصلی بود و لوط پیغمبر تبلیغی بود. ابراهیم اومد واسطه بشه به فرشته های عذاب، تو رو خدا عذاب رو دست نگه دارید، گفتن نمیشه. امر خدا حتمیه. امر خدا طوریست که دیگه نمیتونی کاری بکنی. خانواده ها اینن. یا وقتی اسماعیل یعمر اهلهو، نشون میده که انسان اگر میخواد یک مبلغ دینی، یک روحانی، یک استاد اخلاق، یک پدری که در واقع نقش فرهنگی هم در جامعه داره، اگه میخواد حرفش برو بشه، یک مسئول اگه میخواد در این جامعه حرفش بره، اول از اهل خودش شروع کنه. این قصه آقازاده ها قصه جدیه. این که من اصلا اهل تمجید و تعریف علکی از کسی نیستم، دوستانی که منو میشناسن میدونن. اما این که شما میبینید مقام معظم رهبری شرط میذاره که اگه کسی میخواد با عزیز من ازدواج کنه، با دختر من، با پسر من، حق ورود به مسائل اقتصادی رو نداره، دلیلش چیه؟ این که میگه نباید مهریتون زیاد باشه، دلیلش چیه؟ شما میبینید یکی از فرزندان ایشون در مسائل اقتصادی کشور نیست، هیچ کدومشون وارد این مسائل نمیشه. لذا مخالفین سیاسیش هم که به خارج میرن، وقتی تو مصر آقای مهاجرانی بهش میگه که در زندگی مقام معظم رهبری یک نقطه سیاه من نمیبینم. این خیلی نقطه کلیدیه که مخالفش که خیلی هم قبولش نداره در مسائل سیاسی شهادت میده به سالم زندگی کردن ایشون. برای من خیلی مهمه وقتی یک مسئول میاد تو این کشور فضای این مسئول طوری باشه که مردم نتونن اعتماد بکنن دچار مشکل میشن. اسماعیل کسیه که کان یعمر اهله، اول از اهل خودش شروع میکنه. پیغمبر رو میگن از اهل خودت، حتی تو سوره احزاب ببینید به زنای پیغمبر میگن اگر شما دنیا رو میخواید از پیغمبر جدا بشید. شما اول سوره احزاب بخونید فکر کنم آیه 5 6ه. اما اگر آخرت رو میخواید با پیغمبر باشید، چون نباید کسی که با پیغمبر دوچار سابقه و دوچار مشکل باشه، دائما تاکید میکنه. این خیلی نکته کلیدیه. خب حالا اسماعیل چی گفته؟ من بحثم رو روی این آیه تموم کنم امشب چند دقیقه. اسماعیل تاکید میکنه که یعمر اهله بالصلات و الزکات. اولا چند تا سوال پیش میاد. کسانی که دقت میکنید، خانم های گرامی، آقایون محترم، آی جوونایی که خوب گوش میدید، سوال اینه چرا اولا گفت صلات و زکات؟ چرا اسماعیل تأکید میکنه اهلش رو که به نماز و زکات تأکید میکنه؟ چرا؟ اولا تو تمام شرایع این عبادات هست، هیچ شریعتی رو نمیبینید که نماز و زکات نداشته باشه، چون بعضی از احکام دین، احکام اسلام اختصاصی اسلامه. اما بعضی از احکام در تمام زمانها و ادیانها بودن، نماز و زکات بودن. نشون میده یکی از ارکانی که در فروعات مطرحه که در تمام ادیان باید باشن نماز و زکاته. یه اولا. ثانیاً نماز نماد یک چیزه، زکات هم نماد یک چیزه. خوب گوش بدید، نماز نماد ارتباط با خداست. کسی که ارتباطش با خدا وصل بشه، ارتباطش با همه دیگه همه موارد دیگه تنظیم میشه. ما یا ارتباطمون با خداست، یا ارتباطمون با اجتماع، یا ارتباطمون با خودمون، یا ارتباطمون با طبیعته. اصل ارکان ارتباط، ارتباط با خداست. راه ارتباط با خدا فقط و فقط یکی از مهمترین، سریع‌ترین، دقیق‌ترین موارد نمازه. حالا میفهمید که ان قبل قبل ما سواها یعنی چی؟ اگه نماز پذیرفته شد بقیه هم پذیرفته میشن، اگه نماز رد شد بقیه هم رد میشن، به خاطر اینکه نماز رکنه. این که روایت میگه نماز مرز ایمان و کفره، دلیلش چیه؟ این که شما میبینید ابا عبدالله در وسط میدان عاشورا داره نماز میخونه، دلیلش چیه؟ این که میگه انی احب الصلاة، دلیلش چیه؟ این که امام صادق میگه شفاعت من، نه این که نماز نمیخونه به کسی که نماز نمیخونه سبک میشماره، دلیلش چیه؟ روشنه. نماز یک بحث فراتر از بقیه فروعات، چتر انداخته بر همین فروعات. در هیچ شرایطی جز زوال عقل، یعنی عقل انسان بره یا انسان روح از تنش جدا بشه، در این غیر از این دو حالت شما باید نماز بخونی. حتی لحظه مرگت میدونی یه الله اکبر باید بگی، یه الله اکبر رو باید بگی و بعد بمیری. میدونی چرا؟ اگه نمیری، اگه این الله اکبر نگی، نماز اون وقت به گردنته، روز قیامت یقتو میگیرن. حالا چی میشه یه بچه مذهبی راحت میگه من نماز نمیخونم؟ چطور جرأت میکنه همچی حرفی بزنه؟ مگه میشه؟ چطور میتونه یک بچه مسجدی بگه من نماز نمیخونم؟ چطور میگه من نمازم رو آخر وقت میخونم؟ یه بچه هیئتی مگه همچین حرفی میتونه بزنه؟ سیره اهل بیت جلوشه، داری سنگ کیو به سینه میزنی؟ اونی که سنگشو به سینه میزنی امیرالمومنینه، امام حسینه، کیه؟ همه اینها نماد اعتبار و دقت و اهتمام به نمازن. به پیغمبر میگه پیغمبر وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها. پیغمبر یه چیزی به شما بگم، اهلت رو، نوه حضرت اسماعیل، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اهلتو به نماز دعوت کن، واستبر علیها، برشم پافشاری کن، بر نماز پافشاری کن. نشه هم اهلتو باید به نماز دعوت کنی، هم خودت بر نماز پافشاری کنی. میخوای بگم پافشاری یعنی چی؟ پافشاری بر نماز یعنی این که نیای خسته کوفته با لباس چرکین بی حال، در حالی که خمیازه میکشی، در حالی که بدنتو میخارونی، در حالی که ببینید امام حسن مثل چوب خشک وای میستاد وقتی نماز میخوند. نماز رو طوری بخون پیغمبر، واستبر علیها، پافشاری کن. شب بازیه نمیدونم رئال و منچستر و یوونتوسه، باشه، تو دو شب هم میخوای بمونی بمون، اما جرأت داشته باش نماز اول وقت صبح ترک نشه. شب میخوای بشینی گعده بگیری، با دوستات بشینی، با رفقا بشینی، بری پارک دور هم بشینید، گل بگید و گل بشنوید، بشینید، اما پافشاری کن صبح نمازت قضا نشه. اینه کلید یک انسانی که میخواد ارتباطش با خدا وصل بشه. واستبر علیها، پیغمبر بر نماز صبر کن. میدونی دیگه معنای واستبر علیها چیه؟ یعنی اینکه پیغمبر وقتی نماز میخونی فقط به نماز یومیت توجه نکن. از نشانه های یک انسانی که مرید امام زمانشه اینه که نافله بخونه. نماز که چیزی نیست که اول وقت بخونه یه بچه هیئتی، نماز شب باید بخونه. مرحوم آیت الله قاضی زد رو دوش علامه طباطبایی، گفتش دنبال استاد میگشت علامه، گفتش دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. نماز شب کلیده، با نماز شب جبران میشه نواقص نمازهای یومیمون، با نوافل جبران میشه این. لذا حضرت اسماعیل زوم میکنه، یعمر اهله به صلات، زکاتم بگم عرفم تموم، و یعمر به زکات، به زکاتم امر میکنه. میدونید چرا به زکات امر میکنه؟ زکات نماد ارتباط انسان با خلقه. در جامعه ای که زکات داده میشه فقیر نباید باشه، در جامعه ای که زکات داده میشه ارتباط فیما بین خوبه، مستمند و مسکین و فقیر نباید باشه. لذا ارتباطت با خدا و ارتباطت با خلق وصل بشه. این خانواده آرمانی ایجاد میکنه. آخرین بند، و کان عند ربه مرضیا. اسماعیل این کار رو انجام بدی به عنوان سرپرست خانواده، امر به نماز کنی، پافشاری کنی رو نماز، امر به زکات بدی. الان خیلی ها بماند خمس و زکات نمیدن، امر به وجوهات و زکات بدی، اون خانواده خانواده آرمانی میشه. وقت میدونی خدا ازت راضی میشه؟ مگه دوست نداری خدا ازت راضی بشه؟ و کان عند ربه مرضیا، خدا ازت راضی میشه. طوری خدا ازت راضی بشه به فرشتهاش بگه به به از این جوان، به به از این بنده من، چه جوری داره نماز میخونه، چه جوری داره وجوهاتشو میده. من چند تا از این جوونا رو میشناسم، افتادن تو کار اقتصادی، یک مراقب وجوهات شرعیشون هستن، باری کلا به اونا، هم کار اقتصادی میکنن هم رزق حلال میبرن. وقت امام حسین روز عاشورا نمیگه یا به سپاه معارض ملعت بطون و کنفل حرام، شکماتون از حرام پر شده، نمیفهمید من چی میگم. امشب میخوام روزه امام رضا رو یه جور دیگه برای شما بگم. دو نکته میخوام از امام رضا و روزش بگم اگه اجازه بدید. ما خیلی باید قدردان وجود نازنین امام رضا بشیم. امام رضا علیه السلام شرایطی رو که برای ما رقم زده شرایط بی‌نظیریه. دیگه دارن سفره رو جمع میکنن، دیگه اون شرایطی که میخوایم همینجوری میشستیم. دیشب عزیز دلمون با این صدای زیباشون چند بار اینو گفتن، واقعا سوزناک بود وقتی میفهمیم یه سفره‌ای به این زیبایی، یه جوانهایی به این نازنینی در یک جلسه بی آلایش پاک خالص نشستند، دارند برای عزای امام حسین و اصحابش گریه میکنند، برای اهل بیت گریه میکنند و دیگه سفرش جمع میشه تا چند وقت دیگه. خدا زنده ایم. یعنی امام زمان توجهی کن، امضا کن این عزاداری های این همه انسان خوب رو. به من گناهکار نگاه نکن امام زمان، به اینها نگاه کن، به این جوانهای نازنینی که اومدن، به این خواهرانی که آمدن در این مجلس نشستن نگاه کن. تو رو به مادرت زهرا قسمت میدم نگاهمون کن، تو که یه گوشه یه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. اون نامرد امام رضا رو سم داد، امام رضا رفت توی اتاق به خودش میپیچید بمیرم برای امام رضا. تو بعضی از تعابیر خیلی عجیبه، میگه 50 بار امام رضا هی بلند میشد هی میخورد زمین، هی بلند میشد هی میخورد زمین، میپیچید. چه سمی بود این سمه؟ یه وقت دید شکمش داره آتیش میگیره، لباسش رو بالا زد، خالی رو کنار زد، شکمش رو گذاشت روی خاک بلکه این شکم آرام بگیره آتیشش. یه وقت صدا زد ای پسرم کجایی جواد الائمه، خودش گفت بگو جواد الائمه، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی. اینو اگه 3 بار بگی امام جواد میاد. عباسط تو زندان بود، 3 بار اینو گفت، امام جواد حاضر شد تو زندان. امام جواد بهش گفت نتونستم این 3 بار رو بگی و نیام. کسایی که گرفتارید این 3 بار رو همیشه بگید، کلید استجابت دعاست. یه وقت امام جواد آمد بالا سر امام رضا، سر امام رضا رو به بالین گرفت، امام رضا روح از تنش جدا شد، چشمانش رو بست. میگیرید میخوام کجا برم؟ امام جواد پسر امام رضا بر بالین پدر حاضر شده، بمیرم برا حسین. علی اکبر که اربن اربا شد. علی اکبری نیست. بله یه بچه دیگه هم داشت، علی اصغر رو میگید؟ علی اصغر هم که گوش تا گوش گلوش پاره شد با تیر سشوبه. امام سجادم که مریضه، کی بیاد بالا سر حسین؟ یه چیز دیگه بگم، تشییع جنازه امام رضا هم عجیبه. امام رضا وقتی تشییع شد زنها گفتن من مهریمون رو میدیم، بذارید بریم تشییع امام رضا، تشییعش رو شلوغ بکنیم. گل میریختند روی تابوت امام رضا. وقتی تابوت امام رضا رو میخواستن باز کنن، دقت کنید ها، گلها رو زدن کنار، امام رضا رو در آوردن. ولی من یه جای دیگم سراغ دارم، وقتی زینب اومد بالای جنازه حسین، تیرهای شکسته رو کنار میزد، نیزه ها رو کنار میزد.